پاره دو از کتاب عشق ویرانگر. ویژگی‌های اصلی اختلالات شخصیت. به منظور آنکه درک بهتری از اختلالات شخصیت داشته باشیم، اکنون به برخی از ویژگی‌های اصلی و شایع اختلالات شخصیت اشاره خواهیم کرد. این ویژگی‌ها در همه انواع اختلالات شخصیت که در این کتاب درباره آنها به بحث و بررسی خواهیم پرداخت به چشم می‌خورد. محبوب شما خواه فردی خودشیفته یا وابسته و یا وسواسی باشد، هر یک از ویژگی‌هایی که در زیر خواهد آمد در او به طور پایدار وجود دارد. این ویژگی‌ها در واقع سنگ بنای اختلالات شخصیت به شمار می‌روند و ما در فصل‌های آینده به بحث و بررسی ویژگی‌های خاص هر یک از انواع اختلالات شخصیت خواهیم پرداخت. بر طبق طبقه بندی و دیگر تحقیقات پیرامون مشکلات شخصیتی، ویژگی‌های شایع در انواع اختلالات شخصیت به شرح زیر است: نحوه تجربه فرد از جهان، ابراز عواطف و رفتار او غیرقابل انعطاف و عمیقاً کلیشه است و کاملاً با نحوه تجربه و رفتار اکثریت مردم جامعه تفاوت دارد. الگوی غیر متعارف تجربه و رفتار نشان دهنده شیوه تفکر، ابراز عواطف، روابط بین فردی و خودکنترلی فرد دارای اختلال شخصیت است. الگوی شخصیتی خشک و غیر قابل انعطاف است، چنان که در وضعیت‌های فردی و اجتماعی مختلف هیچ تغییری در آن ایجاد نمی شود. بنابراین برخلاف قالب افراد، فرد دارای اختلال شخصیت قادر نیست در وضعیت‌های مختلف واکنش‌های مختلف و متناسبی از خود نشان دهد. الگوهای مزمن و مقاوم منجر به آسیب‌های روانی وخیمی به طور مثال اضطراب، افسردگی، خشم خواهند شد و یا به طور واضحی در روابط اجتماعی، موفقیت‌های شغلی یا دیگر عملکردهای مهم فرد اختلال ایجاد خواهند کرد. الگوهای شخصیتی ثابت و مداوم هستند و سابقه آنها نیز حداقل به دوران نوجوانی یا اوان بزرگسالی فرد می‌رسد. این امکان وجود دارد که الگوهای اختلال شخصیت در سنین پیری کمرنگ شوند، اما غالباً به گونه‌های مختلفی در تمام طول عمر فرد پابرجا می‌مانند. الگوهای مختل شخصیتی الگوهای خودپرور هستند و غالباً موجب بروز استرس، تعارض در فرد و اختلال در عملکرد او می‌شوند که در بازخورد موجب می‌شوند که فرد با واکنش‌های نابهنجار به مقابله با آنها برخیزد. الگوهای مزبور نتیجه اختلال روانی نبوده و فقط شیوه خاصی از ابراز شخصیت به شمار می‌روند. تجربه‌ها و رفتارهایی که به عنوان اختلال شخصیت محسوب می‌گردند از سوی خود فرد تجربه‌ها و رفتارهای عادی و طبیعی تلقی می‌شوند. الگوهای رفتاری مزبور در مقابل هر گونه تغییری مقاومت می کنند و خود فرد نیز تمایل چندانی به تغییر در خود احساس نمی کند. تشخیص افراد دارای اختلال شخصیت. شاید اکنون این پرسش برای شما مطرح می گردد که چگونه تشخیص دهید فردی که با او دارای رابطه عاطفی هستید به اختلال شخصیت دچار است، یا اینکه چرا در گذشته همواره عاشق افرادی شده اید که هر کدام به نوعی دارای اختلال شخصیت بودند. جنبه هایی از اختلال شخصیت وجود دارند که مانع از شناخت افراد دارای اختلال شخصیت در همان اوایل آشنایی می شوند. همچنین افراد دارای اختلال شخصیت غالباً در ابتدای آشنایی تصویر بسیار خوبی از خود در ذهن شما به جای می گذارند. آنها ممکن است که در حیطه کاری یا فعالیت‌های اجتماعی افراد خوب و شایسته‌ای جلوه کنند. به طور مثال، یک فرد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی که همواره به دنبال سوء استفاده کردن از دیگران است، در برخورد نخست تصویر بسیار مثبتی از خود در ذهن دیگران به جا می‌گذارد. علاوه بر این، فرد دچار اختلال شخصیت می‌تواند مانند بسیاری از افراد دیگر فردی زیبا و باهوش باشد و چنین چیزی موجب شود به سوی او جذب شوید. خودتان را به خاطر آنکه جذب چنین فردی شده اید سرزنش نکنید، زیرا همچنان که گفته شد اختلال شخصیت از نوع اختلالاتی است که تشخیص آن حتی برای متخصصین روانشناس نیز دشوار است، چنان که غالبا در جلسه اول درمان تشخیص صحیح درباره آنها نمی‌دهند. دومین چیزی که شناسایی فرد دارای اختلال شخصیت را دشوار می‌سازد این است که برای تشخیص چنین فردی لازم است به طور دقیق از گذشته او به ویژه الگوهای رفتاری، روابط ناخوشایند او با دیگران و مشکلات رفتاری او اطلاع کافی داشت. از آنجا که در اوایل رابطه پی بردن به چنین گذشته‌ای میسر نیست، بنابراین هیچ تعجبی ندارد که نتوان در همان اوایل آشنایی با فردی دارای اختلال شخصیت به ماهیت شخصیت او پی برد. ایجاد نوعی مصاحبه در آغاز آشنایی می تواند تا اندازه شما را با روحیات و شخصیت فردی که قصد برقراری رابطه با او را دارید آشنا سازد. این مصاحبه شاید چندان مناسب اولین جلسه آشنایی با فردی که تا حدی دلبسته او شده اید نباشد، اما به شما توصیه می شود که حتما به انجام آن اقدام کنید. به طور مثال، خب لطفاً کمی بیشتر درباره خودتان صحبت کنید. بله، من اهل سینسیناتی هستم و خانواده‌ام هنوز در آنجا زندگی می‌کنند. من یک خواهر دارم که از خودم کوچکتر است. هم‌اکنون در قسمت فروش یک فروشگاه کار می‌کنم. این شروع خوبی برای آشنایی بیشتر ما با یکدیگر خواهد بود. حالا اگه امکان داره در مورد روابط عشقی گذشته خودتون صحبت کنید. درباره این که چگونه شروع شد، چرا ادامه یافت و نظر هر یک از افراد محبوبتان در مورد شما چه بود؟ من مایلم نام و نشانی اونا رو بدونم تا هرچی بیشتر شما رو بشناسم. بازم قهوه میل داری؟ واضحه که بسیاری از ما مکالمه فوق رو بیش از حد غیر عادی و گستاخانه میدونیم. اما شناخت فرد دارای اختلال شخصیت در همان ابتدای آشنایی غالباً کار آسانی نیست. در نهایت باید گفت هنگامی که ما عاشق فردی می شویم، غالباً علائم اختلال شخصیت او به نظر ما رفتارهای جذاب و پسندیده‌ای جلوه می کند. بله، بسیاری از ما همان علائم اختلال شخصیت را از ویژگی‌های جذاب، هیجان انگیز، دوست داشتنی و یا حتی جنسی او محسوب می کنیم. اگر شما در گذشته یا در حال حاضر با فردی دارای اختلال شخصیت رابطه عاطفی برقرار کرده اید، از خودتان صادقانه بپرسید چه چیزی در همان برخورد نخست سبب جذب شما به سمت او شد؟ آیا جذب شیرین زبانی او گشتید؟ آیا او با ساختن داستانهایی درباره این که تا به حال چه موقعیتهایی دست یافته و با چه افراد مهمی در ارتباط است شما را به سوی خود جذب کرد؟ به طور کلی باید گفت هر آنچه سبب جذب شما به سوی فرد مزبور شده، احتمالاً بایستی مربوط به ویژگی‌های مختل شخصیتی او باشد. تنها پس از گذشت چندین جلسه برخورد با اوست که جنبه‌های منفی شخصیتش جنبه‌های جذاب شخصیت او را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و ما را نسبت به او بدگمان می‌سازد. همواره به یاد داشته باشید که بسیاری از ما دارای این گرایش درونی هستیم که به سمت افراد نابهنجار جذب شویم. بنابراین همچنان که شما به خواندن این کتاب ادامه می دهید، متوجه می شوید که تا کنون با افرادی که به انواع اختلالات شخصیت دچار بودند، رابطه عاطفی برقرار کرده اید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به فصل 3 مراجعه کنید. افراد دارای اختلالات شخصیت مشکلات زیادی دارند. یک تحقیق بسیار معتبر درباره افراد دارای اختلالات شخصیت نشان می‌دهد که آنها غالباً دچار مشکلات روانی، اجتماعی و شغلی هستند. انجمن روانپزشکی آمریکا 2,296,996 ویدگریا و کوستا 1994. به طور مثال فرد دارای اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با افراد دیگر شخصیت مرزی در مقایسه با افراد دیگر احتمال بیشتری دارد که به افسردگی دچار شود. با یک فرد با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در مقایسه با دیگران احتمال بیشتری دارد که به مصرف مواد مخدر یا الکل اعتیاد پیدا کند. و یک فرد با اختلال شخصیت پارانوید احتمالاً بیش از دیگران با همکاران یا نامزد و همسرش به جنگ و مجادله برمی‌خیزد. به همین دلیل است که برخی از تحقیقات عنوان می‌دارند در حدود نیمی از افرادی که برای درمان اختلالات روانی خود به روان درمانی اقدام می‌کنند، همزمان از ابتلا به یکی یا بیشتر از انواع اختلالات شخصیت رنج می‌برند. اختلالات شخصیت در ذات خود این گرایش را دارند که فرد را دچار دیگر مشکلات روانی، حقوقی، شغلی و ناکامی‌های مداوم ارتباطی سازند. لطفاً در درستی این نکته شک نکنید. اگر با یک فرد دارای اختلال شخصیت وارد رابطه عاطفی شده اید و یا با او زندگی می‌کنید، بایستی علاوه بر رفتارهای غیرعادی او توقع دیدن شماری از مشکلات دیگری را در او داشته باشید. همچنین بایستی این توقع را نیز داشته باشید که در کنار زندگی با او به مشکلات گوناگونی دچار شوید. امید به تغییر وجود ندارد یا بسیار اندک است. یکی از ناامید کننده ترین چیزها در مورد افراد دارای اختلالات شخصیت این است که احتمال اندکی به ایجاد تغییرات چشمگیر در آنها وجود دارد. اگرچه روان درمانگران و همسر یا نامزد فرد دارای اختلال شخصیت تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا او را از بند الگوهای رفتاری مزمن و آزاردهنده آزاد سازند، اما شواهد نشان می‌دهند که اختلالات آنها در مقابل هر گونه بهبودی مقاومت می کنند. ما بدون آنکه بخواهیم از دیدگاهی بدبینانه و مایوس کننده به این موضوع نگاه کنیم، به شما توصیه می کنیم که در مورد ایجاد هر گونه تغییرات چشمگیر و معنیدار در فرد محبوبتان که دارای اختلال شخصیت است، این اصل را به یاد بسپارید. تلاش شما سودی نخواهد داشت. یعنی اینکه افراد دارای اختلالات شخصیت غالباً از اوان بزرگسالی تا پایان عمر تغییر خاصی نخواهند کرد. آنها با اینکه در مقایسه با دیگر افراد جامعه از نظر شناختی، فکری و عادات رفتاری نابهنجار تلقی می‌شوند، اما هنگامی که رفتارشان مورد اعتراض دیگران قرار می‌گیرد، به سادگی اظهار می‌دارند من همینم که هستم. به طور کلی باید از آن داشت که اندک افرادی هستند که در دوران بزرگسالی موفق به تغییر شخصیت خود می‌شوند. در حقیقت تلاش برای تغییر شخصیت در بزرگسالی کار بسیار دشواری است. مانند این است که شما بخواهید از این پس همه جا عقب عقب راه بروید یا بقیه عمر را با چشمان بسته بگذرانید. چنین کارهایی برای شما آزاردهنده خواهد بود. چنان که به زودی تصمیم میگیرید دوباره به عادات گذشته خود در راه رفتن برگردید و چشمان خود را باز کنید. همچنان که گفته شد، احتمال درمان افراد دارای اختلالات بسیار ضعیف است. زیرا این افراد به ندرت به جستجوی درمان خود برمی آیند. به طور کلی آنها هنگامی به یک مشاور یا روان درمانگر رجوع می کنند که از سوی فرد محبوب خود تهدید به جدایی و طلاق شده و یا از سوی قانون تهدید به حبس یا جریمه مالی شده باشد یا اینکه کارفرمایشان آنها را تهدید به اخراج کرده باشد. یک درمان مؤثر در مورد افراد دچار اختلالات شخصیت نیاز به مدت زمانی طولانی، غالباً چندین سال دارد. حتی در این صورت نیز هنوز احتمال ایجاد تغییرات شخصیتی بنیادین و ماندگار در آنها بسیار ضعیف است. تحقیقات نشان می‌دهد که بعضاً فرد دارای اختلال شخصیتی که انگیزه زیادی برای درمان خود دارد و در گذشته نیز موفق به تغییر برخی ویژگی‌های شخصیتی خود شده باشد، احتمال درمان او به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. اما اگر شما هنوز وارد رابطه عاطفی جدی با چنین فردی نیست که دارای اختلال شخصیت است نشده اید، از عقل به دور است که به خودتان امیدواری دهید که محبوب شما در یک دوره طولانی مدت روان درمانی شرکت خواهد کرد و در نتیجه آن تغییراتی بنیادین در شخصیت او به وجود خواهد آمد. مثل این میماند که شما با این امید وارد یک ارتباط عاطفی شوید که محبوب شما با خوشحالی خواهد پذیرفت که برای خوشایند شما سراپای خود را به دست جراح پلاستیک بسپارد و خود را از سر تا پا تغییر دهد. آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ شاید، اما اجازه دهید قبول کنیم که احتمالاً محبوب شما از چنین کاری استقبال نخواهد کرد. و از همان آغاز آینده خوبی برای روابط میان شما پیشبینی نخواهد شد. اما اگر شما همچنان به ماندن در کنار محبوب خود اصرار دارید، باید گفت امیدواری هایی نیز در این باره وجود دارد. به طور مثال این امکان وجود دارد که فردی با اختلال شخصیت مرزی پس از روان درمانی طولانی مدت که انگیزه زیادی نیز به انجام آن داشته باشد، تمایل به خودکشی از خود نشان ندهد. دیگر لزومی به بستری او در بیمارستان وجود نداشته باشد و رفتارهای فرد محبوب یا همسرش را به جدایی از خود تعبیر نکند. در نتیجه از آن پس ممکن است که از برخی جنبه‌های شغلی خود لذت ببرد و قادر به ایجاد یک رابطه عاطفی بلند مدت شود. اگرچه ممکن است او همچنان به طور قابل توجهی در برخی موقعیت‌ها به شدت خشمگین شده و هنوز احساس خوبی از هویت خود نداشته باشد، اما با وجود این میتوان بهبودی چشمگیری را در او مشاهده کرد. شما از آنچه گفته شد چه نتیجه میتوانید بگیرید؟ شما این نتیجه را میتوانید بگیرید که اگر فرد محبوب شما دارای اختلال شخصیت است، به احتمال زیاد گذشت زمان تغییری بنیادین در ساختار شخصیت و الگوهای رفتاری او ایجاد نخواهد کرد. فصل 3. چگونه جذب افراد دچار اختلال شخصیت شدم؟ 9 دلیلی که جذب این افراد می شویم. شاید عجیب به نظر برسد که ما یک فصل کامل را به پاسخ پرسش فوق اختصاص داده ایم. مگر غیر از این است که این فرد دارای اختلال شخصیت است که موجب بروز مشکل شده. پاسخ به این پرسش هم آری و هم خیر است. البته بسیار مشکل است که شما قبل از شناخت خودتان بتوانید به درک این نکته نائل آیید که چگونه جذب فردی با اختلال شخصیت شده اید و به دام عشق او افتاده اید؟ قبل از بررسی دقیق هر یک از انواع اختلالات شخصیت، از شما می‌خواهیم که صادقانه پیرامون ویژگی‌هایی در افرادی که سبب علاقمندی شما به آنها می‌شود، به تفکر و تأمل بپردازید. ما به شما توصیه می‌کنیم که ویژگی‌های موجود در یک رابطه را که موجب می‌شوند شما به طور مکرر مجذوب افراد مشکل آفرین شوید، مورد بررسی قرار دهید. به طور مثال پرسش‌های دشوار زیر را در نظر بگیرید. 1. آیا شما آنچنان مبهوت ویژگی ظاهری یا رفتار خاصی در محبوب خود می‌شوید که سبب می‌شود بسیاری از ویژگی‌ها و رفتارهای ناپسند او از چشمتان پنهان بماند؟ آیا این فرد در حضور والدین یا اعضای خانواده شما نیز شخصیت خود را به نمایش می‌گذارد؟ آیا این فرد دارای ویژگی‌هایی است که شما به شدت فاقد آن هستید؟ آیا شما خود را ملزم به کمک و نجات چنین افرادی می‌دانید؟ آیا هنگام اقدام به ترک این فرد، حتی اگر آن را ضروری نیز بدانید، دچار احساس گناه می شوید؟ آیا نیاز کمک به نیازمندان در شما آنچنان نیرومند است که خود را ناتوان از ترک چنین فردی می بینید؟ آیا شما در ابتدا چنان عاشق یک فرد می شوید که معایب شخصیتی و رفتاری او از چشمتان پنهان می ماند؟ آیا عزت نفس شما چنان ضعیف و شکننده است که گفتن کلمه نه به فردی که احساس می‌کنید در موقعیتی برتر از شما قرار دارد برایتان بسیار دشوار است؟ آیا به خاطر آنکه از تنهایی یا چیز دیگری فرار کنید وارد روابط ناخوشایند می‌شوید و علارغم زیان‌هایی که برایتان دارد در آن باقی می‌مانید؟ به خوبی مشخص است که پاسخ به پرسش‌های فوق کار آسانی نیست. از آنجا که هر کدام از این پرسش‌ها قلب عادات آسیبزا و خود تخریب ما را هدف قرار می‌دهند، می‌توانند به ما کمک کنند تا نسبت به الگوهای ارتباطی و نحوه روابط خود با افراد مشکل آفرین که عاشق آنها می‌شویم آگاهی یابیم. یک خود ارزیابی دقیق می‌تواند چشمان شما را نسبت به خودتان، گذشته‌ای که داشته اید و روابط گذشته تان که شما را به سمت ارتباط با افراد دارای اختلال شخصیت سوق می دهد باز کند. اگر این گونه خود ارزیابی ها که نقش شما در ایجاد رابطه عاطفی با افراد دارای اختلال شخصیت را روشن می سازد برای شما دردناک و آزاردهنده باشد، تعجبی ندارد. در این نوع خود ارزیابی ها شما به بررسی روابط دوران کودکی خود، به ویژه آن دسته از روابط صمیمانه‌ای که سرانجام خوشایندی نداشتند، خواهید پرداخت. اجازه دهید به این نکته را به شما صریحاً یادآور شویم. جز در صورت قبول اینکه نیازها، آرزوها، عادات و تجربه‌های ناخوشایند شما در زندگی موجب شکل‌گیری روابط کنونی شما شده است، شما محکوم به این خواهید بود که روابط عاطفی ناخوشایندی را یکی بعد از دیگری تجربه کنید. در اینجا برای آنکه متوجه شوید چقدر ساده است که شیفته فردی شویم که در نهایت موجب آزار فراوان ما خواهد شد، به رابطه میان جودی و بن که در پی می‌آیند توجه کنید. داستان جودی و بن. جودی و بن. جودی اولین بار بن را در فضای تاریک و شلوغ یک مهمانی ملاقات کرد. آنها در ابتدا با نگاه‌هایشان یکدیگر را برانداز کردند. در نهایت احساس کردند که برای یکدیگر بسیار جذاب به نظر می‌رسند. سراسر آن شب آنها بدون اینکه حرفی بزنند از دور برای هم دلبری کردند. در نهایت آنها خودشان را به یکدیگر معرفی و پس از صرف قدری نوشیدنی دیگری را با زندگی خود آشنا ساختند. اما این پرسش پیش می آید که آنها کدام یک از میلیون ها تجربه خودشان در زندگی را برای دیگری بیان داشتند. چه چیزی در بن بود که جودی را مجذوب او کرد؟ چه چیزی در جودی بود که او را در چشم بن فریبنده و وسوسه انگیز جلوه می داد؟ بن به منظور پاسخ به جودی که از زندگی و والدینش می پرسید، در تردید بود که چگونه از دوران سخت کودکی خود و والدین الکلی خود برای جودی سخن بگوید. در نهایت او تصمیم گرفت که چیزی از پدر الکلی خشن و خلافکار خود برای جودی نگوید و به جای آن از روابط نافرجامی که با دیگران داشته سخن به میان آورد. از سوی دیگر جودی نیز مردد بود که آیا باید به بن بگوید که در آغاز نوجوانی مادر خود را از دست داده و از آنجایی که پدرش نیز هیچگاه از غم فقدان همسرش فارغ نبوده و توجهی به او نمی کرده، او به خانه پدر بزرگش نقل مکان کرده بود. جودی به تازگی در یکی دیگر از روابط عاشقانه‌اش به بن‌بست خورده و به شدت احساس تنهایی می کرد. در نهایت جودی ترجیح داد که در اولین شب آشنایی خود چیزی جز خاطرات خوشایند خود را با بن در میان نگذارد. آن شب جودی متوجه شد که بن علاوه بر ظاهر جذاب از اعتماد به نفس بالا و روحیه نیرومند برخوردار است. بن نیز مبهوت زیبایی خیره کننده جودی و شخصیت محجوب مهربان و مستقل او شده بود. جودی فرد اجتماعی و عاشق میهمانی های شلوغ بود و از بودن با جمع بسیار لذت می بود. او نیازمند توجه جنس مخالف بود و غالباً مواقعی دوست داشت که از جانب مردی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین جودی به رابطه خوشایند خود با دوستان دخترش افتخار می کرد. او شنونده خوبی برای دوستانش بود و هنگامی که آنها مشکلی پیدا می کردند سنگ صبور آنها می شد. جودی دوست داشت که رابطه صمیمانه و هیجان بخشی با همسرش داشته باشد و عقیده داشت که در صورت ازدواج همسر و مادر ایدئالی برای همسر و تربیت فرزندانش خواهد شد. او از هنگامی که 10 ساله بود نحوه برگزاری شب عروسی خود را به طور دقیق طراحی کرده بود و اکنون نیز قصد داشت که پس از ازدواج در خانه بماند و به کار خانه‌داری و بزرگ کردن فرزندانش بپردازد. بن دانشگاه را به پایان نرسانده بود و هیچگاه هم متوجه نشده بود برای چه کاری ساخته شده. او در حال حاضر در فروشگاهی به عنوان مسئول فروش کار می‌کرد. اما از شغل خودش راضی نبود و از کارهای دفتری و از اینکه پاسخگوی رئیس خود باشد احساس نفرت می‌کرد. همچنین او بارها از سوی رئیس خود به دلیل کمکاری مورد مؤاخذه قرار گرفته بود. بن دوست داشت ازدواج کند اما علاقه چندانی به بچه دار شدن نداشت. بن و جودی به سبب جاذبه‌ای که برای یکدیگر داشتند رابطه میان خودشان را گسترش دادند. آنها برای هم بسیار جذاب به نظر می رسیدند و از نظر تمایلات جنسی با یکدیگر در توافق کامل بودند. هر یک از آنها دارای ویژگی ها و صفاتی بودند که برای آن یکی بسیار دوست داشتنی و قابل تحسین بود و هر دو بر این باور بودند که برای یکدیگر ساخته شدند. جودی فردی از خود گذشته بود و هر کاری که دستش برمی آمد برای بن انجام می داد. او دوست داشت بن چیزی از او تقاضا کند تا او آن را برآورده سازد. همچنین جودی بسیار خوشحال می شد که بتواند زندگی را برای بن راحت تر سازد تا بن بتواند وقت بیشتری را برای بودن با او داشته باشد. بن نیز دوست داشت که خودش محل دیدارشان را تعیین کند و بدین ترتیب جودی هرچه بیشتر با رستوران ها و کافی شاپ های شلوغ شهر خود آشنا می گشت. در این ایام جودی بسیار خوشحال بود و با همه چیز بن موافقت داشت. اگر گاهی مواقع بن نمیتوانست با جودی بیرون برود، دوست نداشت که توضیحی در این باره به جودی بدهد. و جودی نیز به ندرت از این کار بن عصبانی میگشت. بن رفتار خوبی با جودی داشت و هرگاه که جودی در کنار او بود، تمام توجهش را معطوف به او میکرد. چیزی که باعث میشد جودی خود را در چشم بن عزیز و دوست داشتنی بیابد. تا اینجا همه چیز خوب بود، اینطور نیست؟ حالا یک سال بعد. در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.